أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در ادله بود که اقامه شده بر جواز یا وجوب قتل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که مراتب سابقه اثری نداشته باشه. دلیل ششم دلیلی بود که برای سید مرتضی رضوان الله علیه که از قائلین به این قول هست بیان شده و به ایشون نسبت داده شده، که گفتیم این مطلب دو بیان داره. بیان اول بیانی بود که در مجمع الفائدت و البرهان ذکر شده بود که عرض شد و پاسخش هم داده شد. بیان دوم فرمایش محقق کرکی در جامع المقاصد هست. ایشون اینطور تقریر فرموده اند کلام سید را، فرموده لأن الجرح والقتل غیر مقصودین، انما المقصود الاعتمار والانزجار و هما غیر مشروطین لوجوبهما على جمیع المکلفین، و اذا لم یکن الواجب مشروطا فکذا ما یتوقف علیه، اما القتل والجرح المقصودین بذاتهما لا لتوقف شیء آخر علیهما فیشترطان قطعا. حاصل فرمایش محقق کرکی و این بیان این هستش که اعتمار و انزجار مکلف از امر الهی و نهی الهی، اعتمار مال صورت امر است و انزجار مال صورت نهی است، این دو مطلب بر مکلف واجب است و مشروط به هیچ امری نیست. وقتی واجبی متوجه مکلف شد، بعد از فرض این که این واجب متوجه مکلف شده و این امر بر او واجب شده است، از این که فارغ شدیم، این مسلم شد، دیگه بدون هیچ شرطی بر عبد لازمه که امتثال کند، اعتمار ببرزد. و همچنین اگر نهی متوجه مکلفی شد و فرضمون این شد که این نهی متوجه به مکلف است، دیگه در اینجا بر مکلف لازم است انزجار بلا شرطن. خب این دوتا وقتی واجب شد بدون مشروط بودن به هیچ امری، قهرن مقدمات اون هم واجب می شود بلا مشروط بودن به هیچ امری. وقتی یه واجبی مطلق بود مشروط نبود، مقدمات اون هم مشروط نخواهد بود، اونم مطلق خواهد بود. بنابراین در این موارد قتل چون مقدمه اون اعتمار و انزجار هست، بنابراین واجب است و مشروط به هیچ شرطی نیست. بله اگر یک جایی قتل و جرح مقصود به ذات باشه، نه مقدمه انزجار و اعتمار باشه بلکه خودش مقصود باشه، مثل مواردی که قتل و جرح از باب کیفر باشه، در این موارد مشروط به اذن امام هست. اما در جایی که نه، خودش مقصود به ذات نیست، مقدمتن لامر آخری انجام میشه، مقصود به تبع است، اون چه مقصود به ذات هست عبارت است از اعتمار، عبارت است از انزجار، در این موارد دیگه این قتل و این جرح مشروط به امری نیست. پس از این بیان دو مطلب استفاده شد: یک این که قتل و جرح در این موارد چون مقدمه هست برای اعتمار و انزجار که اون دوتا واجب مطلقن مشروط نیستن، اینها هم واجب میشوند و همطور که اونا مطلقند و مشروط نیستن، اینم مطلق است و مشروط نیست. بنابراین اذن امام هم لازم نداره، لا اذن عام و لا اذن خاص. این بیان دیگری است غیر از اون بیانی که محقق اردبیلی فرمود. فرق این دو بیان چیه؟ محقق اردبیلی نظر به آمر و ناهی میکرد، میفرمود آمر و ناهی بر اونها واجب است که هر جور شده جلوی منکر رو بگیرن، هر جور شده. بنابراین اگر نمیشه الا بالقتل اشکالی نداره، چون شارع از اونها خواسته که هر جور شده شما باید جلوی این منکر رو بگیرید. فلذا محقق اردبیلی اشکال کرد و اون اول کلامه، چطور شارع از اونها خواسته هر جوری شده باید بگیرید؟ این اول کلام. این بیان نظر میکنه به چی؟ به اون فاعل منکر که بر او واجب است اعتمار و انزجار، واجبن مطلقن لا مشروطا. پس مقدمش هم واجب میشه واجبن مطلقن لا مشروطا. در اون بیان نظر شده به آمر و وظیفه‌ای که به عهده آمر است، در این بیان نظر شده به مأمور و منهی و عاصی که این برش واجب است اعتمار و انزجار علی نحو الاطلاق. پس مقدمش هم که عبارت باشه از اون قتل یا اون جر، اونم واجب میشه و لازم میشه. این خدمت شما عرض شد که بیانی است که محقق کرکی فرموده است در جلد سوم جامع المقاصد صفحه 488. خب این فرمایش هم که باید گفت اغرب است، اغنب آقاف با غین، اغرب است از اون بیان دوم، خب اشکالات فراوانی داره. اشکال اول این است که خب مقدمه شما می‌فرمایید که اعتمار و انزجار برای این مکلف واجب است به نحو مطلق، مشروط به چیزی نیست، پس مقدمه او هم واجب می شود بلا شرطن. خب اشکال اینه که چطور قتل مقدمه اعتمار است؟ با قتل که دیگه موضوعی برای اعتمار باقی نمونه. اگه کشتنش چجور نماز بخونه؟ دیگه روزه میگیره؟ چجور واجب رو انجام میده؟ یا چجور حرام رو ترک میکنه؟ این تعقل عقلی ندارد که بگیم قتل مقدمه اعتمار و انزجار است. بله جرح ممکنه، اونم نه تمام مراتبش، بعضی از مراتب جرح اونچنان اونو ناتوان میکنه که دیگه اعتمارم نمیتونه بکنه. بله بعضی مراتب جرح که منافاتی نداشته باشه با قدرت و امکان انجام واجب، خب ممکنه بگیم مقدمه اعتمار بشه. پس بنابراین اولا عقلا این مسئله قابل تعقل نیست که ما بگیم قتل مقدمه اعتمار و انزجار است، که ایشون فرمود که انما المقصود الاعتمار والانزجار و هما غیر مشروطین. این اعتمار و انزجار مشروط نیستن لوجوبه ما علی جمیع المکلفین، و اذا لم یکن الواجب مشروطن فکذا ما یتوقف علیه. این اول. ثانیا
تو مفهوم
معصیت هم این قید باشه و زنده باشه، ترک باید بکنه اعتمار و انزجار. انزجار یعنی خودش منزجر بشه، نه اینکه تکمیلا کاری بکنه ولی صادر نشه. اینکه انزجار نمیگن،
اینکه واجبه چیه؟ اینکه که لازمه بر مکلف که تکمیلا صادر نشه،
نه
اینکه نه هم باشه و با اختیار ترک بکنه یا با اینکه موجود هست ترک بکنه. چش خدا
بگیم مثلا نباشه به طبعش معصیت که مزایش اینو داره میگه اعتمار و انزجار فرق. نه اینکه تحقق نیافتن، ایشون میگه اون منزجر بشه، من انزجار امر اختیاریه دیگه، نه اینکه لا یستر من. اشکال دوم این است که فرضاً حالا این مسئله درست باشه، اما آیا ما یتوقف و علیه الواجب و مقدمه واجبی که میگیم واجب است، مقدمه واجبی که مال خود کسی است که اون واجب به گردن اوست، اگر کسی واجبی به گردنش بود مقدمات او هم بر خود او بگیم واجبه، اما بر دیگری که واجب نیست مقدمات فعل دیگری رو محقق بسازد. اینجا اینجوریه، آمر به واسطه قتلش میخواد مقدمات فعل اون مؤتمر را یا اون منزجر را اون عاصی را فراهم بکند. اگه مقدمه واجب واجب باشه بر همون کسی واجبه که اون واجب بر او واجب است، نه بر آخرین، بر دیگران. بر دیگران که واجب نیست که مقدمه فعل دیگران را به جا محقق بکنن. بله، اون که بیان مجمع الفائدت و البرهان بود، این بیان گفت که انزجار و اعتمار بر کی لازمه؟ بر اون عاصی. مقدمه این کار چیه؟ مقدمه این کار این قتله. اون واجب مطلق است، این هم پس واجب مطلق میشه، مشروط نیست. جا اشکال اینه که اون متوقف بر این قتل هست، پذیرفتیم. اشکال اول بود که متوقف بر این نیست. اشکال دوم این که فرضنا که متوقف است، اما کی گفته که مقدمه واجب بر دیگران بر سایر مکلفین واجب است مقدمه واجب مکلف آخر رو فراهم بکنه؟ بر مکلفین دیگه واجب نیست مقدمات واجب فرد آخر رو فراهم بکنه. یک کسی حج برش واجب شده، خب خودش باید بره دنبال به خدمت شما عرض شود که گرفتن تذکره و نام نوشتن و هر کاری که بزن. نه، حالا که برای این واجب شد دیگران باید برن دنبال این که تذکره برای اون درست کن، نامش رو توی کاروان بنویسن، هر چیزی که مقدمات کاری بر دیگران واجب انجام بده. بر دیگران واجب نیست، حتی بر پدرش هم واجب نیست، بر ولیش هم واجب نیست، مگر صغیری باشه در یه مواردی، چون اون تکلیف چون بر خود ولی است، باز نه به خاطر اونه، تکلیف بر گردن ولی است، مقدماتش باید انجام بده. هیچ فردی مقدمه واجبات دیگری رو لازم نیست انجام بده. بله، لا بعصبه که اعانت بکند، حسن و احسان به دیگری، حسن از کمکش بکنه، ولی واجب نیست بر دیگری. پس بنابراین این هم به خدمت شما ارشد استدلالی که فرموده اند و ثانیاً از قدیم ما یتوقف علیه الواجب لا یجب علی غیر من یجب علیه الواجب. بنابراین این بیان هم که محقق کرکی نقل فرموده، همه جان اون تکلیف اینو مقدمه واجب نیست، و اونا واجب خواستن سازمان بدن و خواستن یه راهی رو درست کنن، اومدن این کارو کردن. و الا چه وجوبی داره حالا مردم خودشون برن مثل وقتای دیگه ویزا بگیرن و فلان برن حج؟ اونا خواستن نظم بدن، نظم بدن، یه احسانی دارن به مردم میکنن، ولی لازم نیست سازمان حجی باشه، ولی هیچ لزومی نداره. مگر بگیم از ادله استفاده کنیم که بر حکومت اسلامی لازم است، یعنی شاره به گردنش گذاشته، یه وظیفه به گردنش گذاشته، نه از باب اینکه مقدم فعل مردم را، از باب اینکه بگیم اسلام خواسته حج دارای یه سازمانی باشه، پس بنابراین بر اولیاء هم واجب ساخته است که شما این کارا رو انجام بدید. اون اسباب مقدمه واجب نیست، از باب که وظیفه خودشونه، اشاره به گردنشون گذاشته. اولا مقدمه واجب داریم میگیم، اما اعانه بر حرام و تعاون بر حرام عنوان آخری است، ربطی نداره. نه، اعانه نشد. من اعانه، ما الان اینجا نشستیم نهی از منکر نکنیم، اعانه بر کار حرام رو انجام دادیم، اعانه نکردیم، اون رو مانعش نشدیم، اما کمکی به اون کار که نکردیم. بله، اگه تشویق کسی بکنه بگه که بله بی حجاب باش، فلان با اینا باش، حالا ممکنه اونجا بگیم، و الا هیچ حرف نمیزنی که آهانه برش صدق نمی کنی. و اما دلیل بعد، دلیل هفتم عبارت است از روایات و نصوصی که حس بر انکار به سیف میکنه، حس بر انکار به سیف میکنه، مثل این روایتی که قبلا این روایت رو خوندیم در باب سوم از ابواب امر معروف و نهی از منکر، حدیث احتمال میدم هشتم باشه که اونجا ذکر که صاحب جواهر قدس سر رو این روایت رو هم در جواهر آوردن. مرحوم شیخ رزیز سید رزیز رضوان الله علیه در نهج البلاغه عن تاریخ طبری عن عبدالرحمن ابن ابی لیلا قال انی سمعت علی علیه السلام یوم لقینا اهل الشام یقول ایها المؤمنون انه من رأى عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الیه فانکره بقلبه فقد سلم و من انکره بلسانه فقد اوجر و هو افضل من صاحبه و من انکره بالسیف لتكون كلمة الله العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك اصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نور في قلبه اليقين یا نور في قلبه اليقين که فاعل اون باشه یا مفعولش. خب از این روایت و مشابه این روایت اگر باشه استفاده می شود که قیام به سیف افضل است از اون دوتا. وقتی افضل بود حتما پس جایزه، مشروط به هیچ شرطی هم نکرده. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر چی؟ بر این که واجب است. از این روایت به وجوهی جواب داده شد. یکی این که در جواهر مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده است امام در این روایت اشاره به خودشون و قائم مقام های خودشون که ائمه هدا علیهم السلام باشن، فرزندان معصومشون باشن، میفرماید کاری به مکلفین همه مردم نداره. مقصود از این کلام خود وجود مبارکش و سایر ائمه هدا علیهم السلام هست. لکن من المعلوم انه اشار بذلک الى نفسه و من یقوم مقامه من اولاده المعصومین لا سائر الناس که خطابات الحدود و قتال البغات و جهاد الکفار و نحو ذلک. ایشون فرمونده این روایت مثل روایاتی میمونه که امر فرمونده یا آیات شریفه است که امر فرمونده است که السارق و السارقه فقطعوا ایدیهم. این خطاب به کیه؟ خب ظاهرش اینه که آدم خیال میکنه خطاب به همه ناس، اما نه، این خطاب به همه ناس نیست. این خطاب به کیه؟ به پیامبر صلی الله علیه و سلم و خلفای اون بزرگوار. حالا خیلی پامون بالا بذاریم به کسانی است که امر قضا به اونا واگذار شد، نه به همه مردم. ولی اون تو ظاهرش اینجوری نیست. قرینه اینجا وجود داره که مخاطب به این خطابات، خطابات حدود، همه ناس نیستن. ولو در ظاهر خطاب نام خاصی برده نشده است، فقط اون آدم مثل جای دیگه میگه که سلو سومو. خب اونا چطور حمله بر همه ناس میشود؟ ابتداعا بدون به ذهن میاد که فقط او هم به همه داره امن میفرماید، اما اینجا قرینه وجود داره برای اینکه این مراد همه نیستن، بلکه همون کسانی هستن که این امور به اونها واگذار شده، اولیاء امور این امور هستن. یا قتال بغات همین جوره، جهاد کفار همه مردم حق ندارن تو جنگ را بندازن بگن با کفار میخوایم بجنگیم. اینا اختصاص به پیامبر ائمه هدا علیهم السلام داره، حتی نسبت به فقها هم محل کلام است که آیا فقها حتی میتوانن این کارو بکنن؟ مرحوم امام قدس سره جهاد ابتدایی رو با اینکه ولایت فقیر اونجور به نحوه گسترده قبول دارن، اما در جهاد ابتدایی میفهم فی اشکال رو که حق فقیه باشه که جهاد ابتدایی به را بیاندازه. بله محقق خویی میفهمن چرا، اما ایشون محل اشکال قرار میدن. ایشون ولایت فقیه رو فی در دائره مایرجع الالحکومه قبول دارن، نه مازاده بر مایرجع الالحکومه. و جهاد ابتدایی لایرجع الالحکومه، ربطی به حکومت نداره. این گسترش اسلام است و گسترش اسلام در اصل قیمت محل اشکال است که به عهده فقیه گذاشته شده باشه. با جنگ، نه با تبلیغ، با اقامه برهان و دلیل، با جنگ نه. پس همینطور که این آیات جهاد و آیات قتال بغات و آیات حدود و حدود اینا علی رغم اینکه ظاهرش این است که خطاب به تمام ناس است ولی واقعا این چنین نیست، ایشون میفهمن این روایت هم همین جوره. درست حضرت به طور عام فرموده است اما مقصودش خودشه و آئمه مقام های خودش ائمه هدایی که بعد هستن. بله این کلام ولو صدر و ذیل و همش فعلا مقصود خوده، ولی اون که در اون بعد ادله دیگه میفهمیم برای دیگران هم هست. این کلام اینه. بله آقا از سوال جاور باید سوال کرد، اشکال همینه که بزرگانی مثل محقق خونساری در جامع المدارک اینا فرمودن و غیر ایشون هم که لا یخفان نماز و کرف الجواب خلاف و ظاهر لا یسار و اله. خب به چه دلیل شما میفرمود اینا؟ هیچ قرینه‌ای در این روایت وجود نداره، که بلکه این روایت عکسش شاید قرینه بر عکسش وجود داره و اون است که میخواستن حضرت در اون جنگ مردم رو تحریض کنن، وظیفه مردم رو روشن بکنن، این خطابه رو برای این جهت خوندن اونجا که اونا رو تحریض کنن به این که همراهی کنن حضرت رو و بیان اونا وارد قتال با اون اهل شام بشن. پس بنابراین این فرمایش صاحب جواهر قدس سر رو فی نفسه اگر بخواد بفرماید که ظاهر این روایت اینه لا قرینه تعالی، اگه میخوان بفرمایند که نه به همون قرینه ای که اونجا فرمودن و همین قرینه که اگر این امور بخواد بر عهده همه ناس باشه این اختلال نظام ازش لازم میاد مقصده عظیمه دارد، ولذا به همین قرینه هم جهاد با کفار و فلان و اینا رو هم به همین قرینه و همچنین حدود و دیات هم به همین قرینه. خب اونم به خدمت شما عرض که جوابش و مسلبش همونست که قبلا گفتیم، پس چیز ظاهری جدیدی نمیشه. این اشکال اول که از صاحب جواهر قدس سر است. اشکال دوم از محقق عراقی آزیا قدس سر رو در شرح تفسیر است، جلد 6 صفحه 544. ایشون میفرماید که این درسته، ما نمیخواهیم حرف صاحب جواهر رو نمیزنیم، خطاب به همه مردمه، اما تزیق در ناحیه کسانی است که با اونا میخواد با سیف عمل بشود. این روایت اطلاق نداره که هر کسی هر گناهی کرد شما واجبه براتون یا مجازید که با او با سیف برخورد بکنید. این فقط مال کیه؟ این مال مواردی است که طرف مقابل نواسب باشن، منکرین اهل بیت باشن، اونا رو داره میفرماید. فرموده که کما انما فی بعض النصوص التحریض علی الانکار بالسیف منزل علی غاصبیهم و منکری فضائلهم نظیر اهل شام الذین هم مورد الناس فلا یشمل الفسق من محبیهم. گناهکاران شیعه از گناهکار موالی اهل بیت گناه میکنه. اینو نمیگه اینجا رو نمیگه با سیف با اونو برخورد بکنه، این مال همون نواسبه، مال این اونا اونجا رو میگه برن. پس بنابراین با داعشی ها داره میگه، با نمیدونم وهابی های منکر اهل بیت و دشمن اهل بیت داره میگه. اون موردش هم همینه که این هم به خدمت شما فرمایشیست که جناب محقق عراقی فرموده است. خب این فرمایش هم باز خلاف ظاهر حدیث. چرا؟ من رعا عدوانن یعملو به و منکرن یدعا الهی عدوانن یعملو به. اون عدوان، حالا این چه عدوان؟ این عدوان عدوانی باشه که ایشون میفرماید اینو شامل میشه، ولی مختص به این نیست. البته مسلم این قدر متیقنشه چون مورد حدیث شریف اهل شام، نمیشه اینو خارج کرد. اما من رعا عدوانن یعملو به اما از اینه. حالا میبینه مثلا یک کسی رو میخوام بکشم، خب اینم عدوانن یعملو، یک مذرت اجتماعی رو میخواد ایجاد بکنه عدوانن یعملو به. خب اینا همینجوره، فرق نمی کنه. بلا نه عدوانن یعملو به، نه دشمن، نه گفته اعداد، عدوانی که یعملو، یه دشمنی است. خب ولو اینکه نصب نباشه، این چیزی که ایشون فرمودن به خصوص نباشه. و منکرن ید آئلیه، منکرن ید آئلیه، اون منکر سوا این باشه که راجع به اهل بیت علیهم السلام باشه، یا نه مردم رو دعوت میکنه به بی‌حجابی، مردم رو دعوت میکنه به فحشا، مردم رو دعوت میکنه به کارهای خلاف، ید آئلیه، حالا با هر وسیله‌ای که این دعوت رو میخواد انجام بده. خب این همه رو شامل میشه. ما چه دلیلی داریم به این که بگیم در خصوص اون است که محقق عراقی قدس سره فرموده است؟ بنابراین کأن این توجیهات برای این ادله در اثر این پیدا شده که اون برای مسئله برای آقایون قطعی و مسلمه، حالا به یه جوری میخوان این به خدمت جوابی از این ادله‌ای که اقامه میشه بدن، ولی خب جاهای دیگه که این کارا رو نمیکنن آقایون، یعنی خودشون اینجور معنا کردن و میگم خلاف ظاهره، جایز نیست، قرینه میخواد، اینا اینجا حالا اینجوری میفرمایید. پس این جوابم که ایشون فرمودن درست نیست. جواب سوم، ببخشید، جواب سوم که هم در جواهر داده شده، هم در جامع المدارک دادن و هم دیگران هم فرمودن، اینه که این روایت دلالت بر وجوب نمیکنه، فوقش دلالت بر جواز میکنه، دلالت بر وجوب نداره. چرا؟ برای اینکه نفرموده این کار رو بکنید. در مقام فضیلت امر به معروف و نهی از منکر به مراتبش هست، فرموده ایها المؤمنون انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم. ای به همین اندازه که به قلبش انکار کنه، این سالم مونده. که قبلا اینجوری معنا می‌کردیم، گفتیم این باز خلاف ضرورته که سلمان یعنی وظیفه دیگری نداره، جز ادله اینو جز ادله داله بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آوردیم در اونجا، که میگه همین که خودت تو قلبت باشه سلامه. گفتیم نه، مقصود از این سلامت چیه؟ یعنی از این که خودش گرایش پیدا کنه و خدای نکرده از اهل معصیت بشه، از این سالم میمونه. و من انکره به لسانه فقط اوجب و هو افضل من صاحبه، و من انکره به سیف برای خاطر اون جهاد فذلک اصاب سبیل الهدى و قام على الطريق و فلان. پس فضائل اینا رو داره میگه، اما هست که، اما امر که نمیکنه که. پس فوقش اینه که این جایز، بر بیش از جواز دلالت نداره. اینم به خدمت شما عرض شود که ممکن است، بله، امر این که امر معروف نیستش که، این بکشتن مرد آدم هست. ایشون داره میفرماید که خب پس بنابراین اگر باشه جا جواز است نه وجوب. جوازم البته اما اشکال عام رو داره دیگه، جواز این کارم موجب میشه، همون که در روایت معتبره بود که این سوژهی به دست همه افراد داده میشه، به دست افراد ناباب داده میشه که بیان بگن بله من میخوام نوب رفی قلبی الیقین، من میخوام اصحاب سبیل الهدا نصیب من بشه، بزنه بکشه اینا رو. بعدم طبق توجیهی که ما میکردیم کسی هم نمیتونه یخش رو بگیره، برای اینکه بعد حمله بر صحت یاد دیگه، میگه من میدونستم این گناهکار است و دست بر نمیداره و همه مراتبم من انجام دادم. بنابراین به خدمت شما عرض شد که اینم اشکال دیگری است که این بزرگان فرمودن، مگر اینکه ما اینجور جواب بگیم که بله اگه به این روایت به تنهایی بخوایم استدلال کنیم برای وجوب، ولی این دلالت بر وجوب نمیکنه. اما اگر گفتیم ادله امر به معروف طبق مسلک صاحب جواهر معناش چیه؟ معناش که وادار کن، وادار کن دیگه، قید نداره دیگه. اگه این وسیله رو شارع جایز دونسته، خب یکی راهی وادار کردنه، لولا اون اشکالی که قطع موشه به وادار کردن نیست، سال بنت با موضوع میشود. خب یکی از راهاش چیه؟ راهاش همه که اینو وادار. پس بنابراین اگه این جایز شد، حتی اینجا اینجوری میتونیم بگیم که اگه اینو بکشیم بقیه حساب کار خودشون رو خواهند کرد. خب این هم یکی از راه‌های وادار کرده، این که جایزه، ولو امر به معروف، این امر به معروف نمیشه، این نهی از منکر نمیشه، اون صاحب انتباه موضوعه. اما اون میگه وادار کن افراد رو، ولو به اینکه یک کار جایزی نسبت به دیگری انجام بدی. خب ما به نسبت به دیگری میم اونو میکشیم و با این کشتن باعث میشه که دیگرانی که میخوان این کار منکر رو انجام بدن یا اون واجب رو ترک بکنن حساب کار خودشونو میکنن، ترک واجب نمیکنن، فعل منکر رو انجام نمیدن. بنابراین اگر به این روایت به تنها بخوایم وجوب رو اثبات بکنیم این اشکال داره. اگر بگیم نه بعد از اینکه جواز از این روایت وارد با جواز اثبات شد، این میشه خودش یکی از طرقی که مشمول مرو بالمعروف و نهی عن المنکر میشه، بعد از اون که مرور رو معنا کرده ایشون به چی؟ احمل الناس. خب یکی از راه حمل ناس بر اینا همین میشه. و آخرین بله 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 اونم میشه، حالا اون چون ما فعلا در قطع داریم صحبت. و آخرین اشکال این است که این روایت ضعف سند داره. قبلا مفصل صحبت کردیم و وجودش در نهج البلاغه اینجا حل نمی کنه مسئله رو، ولی ما قبلا عرض کردیم که خطب نهج البلاغه، کلمات قصار، نامه های حضرت، همه اینها حجته. چرا؟ چون سید قدس سره نسبت جزمیه میده، مرسلات جزمی سید عزیز میگه و من کتابهی علیه السلام و من خطبتهی علیه السلام و هاکزا و من کلامهی علیه السلام، نسبت جزمی داده، محتمل الحس و الحدس میشه، میگیم حجته. اما اینجا به خصوص گفته در تاریخ طبری گفته است رویه، بنابراین خودش اسناد نمیده، میفرماد در تاریخ طبری او گفته است رویه که روایت شده است. بنابراین اسناد جزمی از سید رضی قدس سره رو نیست، بنابراین این روایت از نظر سند قابل استناد نیست. بنابراین اشکال اساسی همین است که این روایت قابل استناد نیست. صلی الله علیه و آله.